أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوه النبويه والصوله الحيدريه والاسمه الفاطميه والحلم الحسنيه والشجاعه الحسينيه والعباده السجاديه والمعاصر الباقريه والاثار الجعفريه والعلوم الكاظميه والحجج الرزويه والجود التقويه والنغابه النغويه والهيبه العسكريه والغيبه الالهيه الحجه الهادي المهدي. بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرا الى الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلول اقدتن من لسانی یفقهو قولی. بین دو شهادت جانسوز و سنگین، یعنی شهادت حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام و شهادت حضرت جواد الائمه علیهم السلام قرار داریم که ظاهرن جلسه منتسب به حضرت جواد الائمه علیهم السلام، به ویژه حضرت رضا علیه السلام به گردن ما شیعیان حق حیات دارن. فرصتمون خیلی نیست و شاید جا داره در ارتباط با شخصیت حضرت رضا علیه السلام و رسالت ایشون و ابعاد مظلومیت ایشون خیلی بیشتر از اینها با هم گفتگو کنیم، اما اجمال یکی دو تا نکته رو حقیر به عرضتون برسونم به فضل الهی. امام رضا علیه السلام وقتی در مدینه بودن، جایگاهشون در بین مؤمنین و بالاخص شیعیان خیلی جایگاه رفیعی بود. ارتباطات با حضرت رضا در مدینه منوره خیلی ارتباطات قویی بود. حدوداً 20 سال حیات حضرت رضا علیه السلام دوران امامت ایشون رو در بر می گرفت، 10 سال در دوران هارون الرشید لعنت الله علیه، 5 سال حدوداً دوران امین عباسی، بعد 5 سال هم دوران مأمون. اینها همش نکته داره ها، فقط نمیخوایم تاریخ رو مرور کنیم. یعنی دوران حیات امامت حضرت رضا در دوران هارون رشید دو برابر مأمون بود، ولی معمولا از اون دوران خیلی سخنی به میان نمیاد. هارون رو شما میشناسید، جنایات عجیب هارون عباسی در قلع و قمع شیعه، نابودی شیعه در محدودیت هایی که برای حضرت موسی بن جعفر ایجاد کرده بود، حضرت مجبور بود بسیاری از دوران عمر شریفش رو تو کوه ها، دشت ها، در بیابان ها، در روستاهای دور افتاده سپری کنه، از مأمورین هارون در امان باشه، بتونه اون رسالتش رو انجام بده و مبارزش رو دنبال کنه. 14 سالم که حدوداً 14-15 سالم که حضرت موسی بن جعفر مسلم در زندان، نهایتاً هم در زندان با شکنجه به شهادت نائل اومدن. خب اینا همه حرف داره. الان ما این مفاهیم رو خیلی دقیق میتونیم بفهمیم یعنی چی. امروز داشت نشون میداد هنوز بعضی از کشورها برای آزادی آزادگان مثلا نیجریه و شیخ زکزاکی و اینها دارن حرکاتی انجام میدن، مثل ایران نیستن. ایران یه جریان دانشجویی معمولا یه بار یه برای بحرین یه حرکتی، یه برای نیجریه یه حرکتی و دیگه تمام. یکی دو تا مورد میگن خب دیگه ما فریادمون رو زدیم دیگه. نه، هنوز کشورهای دیگه بیدارن، جووناشون تو امروز در لندن، در انگلستان دارن فریاد میزنن. چون وقتی یک کسی در حسره این محدودیت ادامه داره، یعنی این ظلم ادامه داره، یعنی فریاد خواهی باید ادامه پیدا بکنه. ما مناسبتی یه فریادی میزنیم و بعدم میگیم خب تکلیف رفع شد دیگه، حالا بریم به کارمون برسیم. محل اسف فصلی هم هست دیگه، بالاخره فصل تحصیل و فصل غیر تحصیل و اینا میاد که بهش میخوره و دوران امتحان و قصه های دیگه. به اندازه کافی هم موضوعات اجتماعی داخلی داریم که ما رو غافل کنه از اتفاقات عظیم جهان اسلام. حضرت موسی بن جعفر این سالهایی که در زندان بودن و بعد همین سالهای در زندان و شکنجه منجر شد به شهادت ایشون، نشون دهنده شرایط سیاسی بحرانی اون زمان، فشار حداکثری که هارون رشید میاره بر قاطبه جریان شیعه. خب دیگه محور و مدار شیعه هم که امامه، امام رضا علیه السلام بعد از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دقیقا همون راه رو میرن، طوری که به امام رضا اعتراض میکنن شیعیان محبین. بعضی از دوستان به امام رضا عرض میکنن که چه کار دارید میکنید، شما میخواید همون راه پدر رو دنبال کنید؟ مگه نمیبینی از شمشیر هارون خون میچکه؟ دیگه بالاخره یه مدتی آروم بگیرین. امام رضا جوابی رو به اینها دادن که میگن حالا یه مقداری احتیاط کنیم، یه مقداری کوتاه بیایم، که پیغمبر اکرم این جواب رو در برابر همین عده انسان‌ها دادن در زمان خودشون که اومدن گفتن یا رسول الله چه کار میکنی؟ آرام بگیر، ابو جهل بالاخره داره میکشه، غلبه میکنه. بعد پیغمبر اکرم بهشون فرمود اگر ابو جهل تونست مویی از سر من کم بکنه، من پیغمبر شما نیستم، رسول الله نیستم. خب این جواب محکم چند بعد داره دیگه. یعنی اولا نگران نباشید، من خودم تمام شرایط دستمه، فکر نکنید شما بیشتر از امامتون میفهمید. حفظ جان امام بر خود امام لازم تره، چون میدونه محورش محور جامعه اسلامی، الامام اصل اسلام نامی و فرع و حسامی، که ما میدونیم. و ثانیاً باید من به این مبارزه ادامه بدم، شما هم بیاید ملحق بشید، شما هم بیاید ملحق بشید، عوض این که با من همراه باشید، معکم معکم لا مع غیرکم، به من هم میگید آرام بگیرم، به من هم میگید احتیاط کنم. خلاصه پیغمبر اکرم توجه نکردن، امام رضا هم توجه نکردن. 10 سال تو دوران هارون الرشید علیه اللعنه امام رضا علیه السلام مبارزه کرد، مبارزه بسیار سنگین. من فقط نتیجه یکی از نتایج مبارزه حضرت رضا رو عرض بکنم. اینی که داریم الان مرور میکنیم نه فقط به خاطر این که در روزهای پس از شهادت امام رضا هم قرار داریم، نه، چون ارتباط داره با دوران امام جواد. این مسئله مسئله مهمیه که باید بهش دقت کرد. به قول آقا، همه این زندگی رو باید زندگی یک انسان دید، همه این حلقات به هم پیوسته است. بعد اما اون درسی که باید بیاموزیم و عبرتی که باید بگیریم و بگیریم، یا حداقلش اینه که بفهمیم چه ظلمی بر امام رفت، که حداقل شریک ظالم نباشیم. آقا امام باقر فرمود اگه کسی ندونه چه ظلمی بر ما شد و چگونه حق ما غصب شد و چه بلاهایی به سر ما اومد، با کسی که این ظلم رو با ما کرده، با ما روا داشته، شریک، حداقل شریک ظالم نباش. اگر همراه امام نیستیم، همراه ظالم نباشیم. برای این باید مقداری عمیق‌تر ببینیم. امام رضا علیه السلام این دوران هارون الرشید لعنت الله علیه مبارزه، یکی از نتایج مبارزات حضرت، حالا جزئی دیگه نمیتونیم وارد بشیم، فرصت نیست، خود حضرت رضا فرمود 70 سال بالای منبرها به امیرالمؤمنین، به ائمه توهین و لعن و سب میشد. ما کاری کردیم این برداشته بشه، یعنی نتیجه مبارزه حضرت رضا علیه السلام که خودشون فرمودن یکی از نتایج همین بود، این تغییر نگاه جامعه دینی نسبت به امام. چقدر سخته؟ اصلا شما این تجربه رو ندارید، نمیتونید داشته باشید. شما اصلا الان منبری ندارید که بالای منبر سب بلند بشه مثلا ولی فقیهتون، بعدم مردم همه بپذیرن، به این وسیله تقرب هم به خدا بجوین. به جای این خطبه‌ای که الان اول منبر عرض کردم، یک کسی لعن بگه و حرف خدا رو شروع کنه و اینجا افتاده باشه تو جامعه در طی 70 سال، تقریبا یعنی 2 نسل. چجوری امام رضا مبارزه کردن و تونستن این جامعه رو تغییر بدن به حدی که از احترامی که به حضرت رضا میگذارن، از ارتباطی که با حضرت رضا برقرار میکنن وقتی امام در مدینه هست، آدم متوجه میشه چقدر این جامعه تغییر کرده. خب رسید دوران به دوران مأمون عباسی. حضرت رو آورد به مرو، دلائلش هم میدونید برای چی حضرت رو به مرو آورد، خودش هم تصریح میکنه. مأمون میگه حضرت رضا میفرماد یه دلیل این که مردم بگن که خب پس اینها همه دروغ بود، همه حرف بود، اینا خودشون اومدن رفتن تو دستگاه سیاسی که میگفتن باطله که، بعد یا این که از چشم مؤمنین بیفتن، یا این که نه. مأمون صریحا برگشت گفت اگر به اونایی که میگفتن مأمون تو برای چی امام رضا رو برداشتی آوردی ولی عهدت کردی، میخوای حکومت رو از بنی عباس بدی به بنی هاشم دوباره؟ گفت نه، شما نمیفهمین، اگه تو مدینه بود در حاکمیت من شکافی ایجاد میکرد، با هیچ چی جبران نمیشد. این دشمن امام رضا علیه السلام رو ببینید چجوری کانون اصلی مبارزه میدونه و تزلزل در جایگاه حاکمیتی خودش. وقت ما خیلی زحمت کشیدیم تو این سالها حضرت رضامون رو فقط زامن آهو معرفی کردیم، یا دیگه نهایت حوائج مردم رو بدن حضرت و 4 تا مریضم شفا پیدا بکنن و اون خارجیه بیاد و برگرده تشکر کنه و همین. یعنی هر کسی کاری داشته باشه با حضرت رضا میگه خب حالا بریم یا یه سفر معنوی تابستونه، بالاخره یه موقعیت، یه سفر یا تفرجگاه معنوی محضر حضرت رضا رفتن، یا درخواستی اتای تو کل اجدد میثاق، آمدم برای تجدید میثاق،
معنا نداره، مفهوم نداره. تو چه میثاقی، چه عهدی؟ مگه بناس من در کدام عرصه و میدانی که علی ابن مسرزا داره فرماندهیشو میکنه مگه باید من برزمم به جنگم؟ اصلا چون این معنا و مفهومی توی ادبیات ما نیست، حتی ادبیات هیئتی ما. شما چند تا شور حماسی برای حضرت رضا دارید؟ چند تا نوحه حماسی برای حضرت رضا تا حالا خوندید، سینه زدید؟ شما منظورم این هیئت خاص نیست، تا کلا تو فرهنگ هیئتی ما چند تا شعر غنی و محکم حماسی هست برای حضرت رضا، اونم حضرت رضا علیه السلامی که زیارتش از زیارت همه ائمه بالاتره، به قول امام جواد علیه السلام از زیارت امام حسین علیه السلام هم بالاتره. امام موسی بن جعفر فرمودن همه زوار ائمه یه جایگاهی دارن تو بهشت پیش ما ائمه، ولی زوار فرزندم علی ابن موسی رضا جایگاهشون از زوار همه ائمه بالاتره، نزدیکتر به ما هم هستن. حالا اون همه هزاران هزار حج و عمره قبول شده و پاکی و طهارت و زیارت خدا در عرش و اینا دیگه بسیاریش مشترک در زیارت همه ائمه علیهم السلام. اینقدر تأکید ویژه بر اهتمام به زیارت حضرت رضا در این سرزمین دور. خلاصه حضرت رضا علیه السلام بالاجبار به مرو آورده شد در این 3 سال آخر حیات امامت شریفشون. انقدر مبارزه حضرت مؤثر بود که مأمون عباسی وقتی به زور حضرت رو از مدینه به مرو میاره، پا میشه به دروغ اما مجبوره تظاهر میکنه، پسر عم تو باید خلیفه مسلمین باشی، حق شماست، ما نباید اصلا در این جایگاه بنشینیم، باید خلافت رو قبول کنی. امام زمان امام رضا علیه السلام استنکاف کنن، قبول نکنن، بعد دیگه بگن نه حداقل دیگه باید ولایت عهدی رو قبول کنید، حضرت اینم قبول نکنن که دیگه پرده کنار بره. شمشیر برهنه میگه دیگه اگه ولایت عهدی رو قبول نکنی همینجا قطعت میکنم. به ضرب شمشیر حضرت ولایت عهدی رو به شرط قبول میکنه که مطلقاً در امور سیاسی دخالت نکنه، عزل و نصب هم نکنه، هیچ کاری نداشته باشه، که البته حضرت رضا همینم طاقت نمیاره و دخالت هم میکنه. تا جایی که به مأمون برمیگرده حضرت رضا میگه چرا نشستی تو مرو داری حکومت میکنی؟ می تو نمیگی امیرالمؤمنین هستی؟ امیرالمؤمنین باید با مردمش باشه. مرو کجا؟ مرکز حکومت اسلامی الان سالهاست شده بغداد. تو رها کردی بغداد و اومدی تو مرو داری حکومت میکنی، عمالت پدر مؤمنین رو دارن در میارن. بلند شو برو اونجا که ذریاستن اینجا میاد دخالت میکنه. من دیگه خیلی سریع دارم پیش میرم برسم به امام جواد. ذریاستین میاد اینجا دخالت میکنه که همه حکومت مأمون دست ذریاستین، دست این حکومت سایه است، نمیگذاره. میگه مأمون حرف علی ابن موسی رضا رو گوش نده، این میخواد تو برگردی بغداد، بالاخره تو امین برادر تو کشتی که خلیفه شدی، فک و فامیلای خودت تو بغداد الان آمادن، تو بری اونجا میکشنت. علی ابن موسی رضا میگه بری بغداد که کشته بشی، قبول نکن. داستان حالا مفصله، کاری ندارم، تا اینکه بالاخره مأمون مجاب میشه به فرموده امام رضا علیه السلام، لشکر رو آماده میکنه، پیش قراولا رو میفرسته که زودتر از اون برن بغداد، همه رو به خط میکنه، دستور میده حرکت کنید، کسی حرکت نمیکنه. مأمون میاد پیش علی ابن مصر رضا میگه ذریاستن به اینا گفته نرید، من به نیروهام میگم برید، تکون نمیخورم، بیا یه کاری کن، اینا از تو حرف میبرن. مگه امام رضا نگفته بود در بخش حکومت من ورودی نمی کنم، هیچ دخالتی نمی کنم؟ دیگه اینجا امت اسلامی وقتی که داره مؤمنین دارن له میشن تو چرخ دنده های فاسدین دستگاه اموی عباسی، امام رضا دیگه میاد وسط. بله مسئولیت قبول نمی کنه، ولی میاد این اقدام رو انجام میده، فرمان میده حرکت کنید در این جایگاه. ذریاستن کاری کرده بود با این لشکر که امیر این کشور اسلامی فرمان میداد فایده ای نداشت، کسی حرکت نکرد. علی ابن موسر رضا علیه السلام اومد یه فرمان حرکت داد، میگه این لشکر از زمین کنده شد حرکت کرد. حالا این جایگاه رو داری عرض میکنی برای چی؟ برای این دارم عرض میکنم، امام رضا شرایط جامعه اسلامی رو به کجا رسونده؟ سن شریف حضرت رضا بالاخره حدود 50-60 سال، سن زیادیه، 20 سالم دوران عمر امامت ایشونه، مبارزاتشونو، بعدش هم در زمان 4 تا مأمون 3 تا از این خلیفه های عباسی. ببینید امام رضا علیه السلام کار رو به کجا رسونده. یه روایتی از امام رضا بخونم بریم تو فصل امام جواد علیه السلام. رفقا روزی که امام رضا علیه السلام ولایت عهدی رو قبول کرد، مأمون بر اون جلسه به امام رضا برگشت عرض کرد که باید بلندشی سخنرانی کنی. امام رضا یه سخنرانی تقریبا 12-13 ثانیه ای داره نیست. دیشب تو سپاه داشتیم با بچه ها اینو مرور میکردیم، دیدیم چقدر طول میکشه این سخنرانی، دیدیم 12 ثانیه. ما میبینیم جمع ما چه تعدادی از دوستان ما این سخنرانی رو شنیدن. یه سخنرانی میکنه، چون میدونید خیلی مهمه، حضرت اومده ولایت عهدی رو قبول کرده، مأمون میگه سخنرانی کن، امام رضا رو توی شرایط سخت گذاشته، امام رضا بخواد صحبت کنه یعنی دفاع بکنه از دستگاه حکومت، که خب این منافی همه معتقدات شیعه است، بخواد دفاع هم نکنه، بخواد رد کنه دستگاه عباسی رو، مردم میگن پس چرا شدی ولی عهدش؟ اگر بده چرا ولی عهدشی؟ اگر خوبه پس چرا به ما میگید بدن اینا باطلن؟ حضرت بلند شد رفقا، یک جمله در عرض 11-12 ثانیه فرمود، این جمله رو نشست. اون جمله رو کسی میدونه؟ خب خیلی این جمله مهمه. چرا؟ چون شرایط زمان امام رضا رو در همین جمله شما بدون مطالعه هیچ تاریخ میتونید توی یه جمله امام رضا ببینید. و اگر بعدن امام جواد علیه السلام جوانترین امام به شهادت میرسه، شما درد جامعه اسلامی رو متوجه میشی، مشکل اساسی کجاست؟ مشکل قدرت حکومت عباسیه یا امویه یا چیز دیگه است؟ این جمله رو خیلی دقت کنید رفقایی که کانون دارید، بسیج دارید، پایگاه دارید، هیئت دارید، رفتید مشهد، تو رو خدا بیایید این روایات امام رضا رو مرور کنید. به حاج آقاهایی که میان باهاتون بگید این روایات امام رضا رو برای ما بگو. همینجوری فقط فضای معنوی عمومی یه لذت و یه تفرجی نباشه بلندشیم بیایم. اگه رفتیم کنار امام رضا، عمیق ابعاد قربت امام رضا رو بفهمیم و بعد اینکه این امام الان شهید شدن در اینجا، اینو درک بکنیم. ببینیم اگر ما بودیم 1200-300 سال پیش، ما با کجا بودیم؟ و الان ارتباط ما با امام زمان نسبت به ارتباط شیعیان در دوران امام رضا با امام رضا چه تفاوت هایی داره، چه شباهت هایی داره؟ چون بحث زیارت یعنی تجدید میثاق دیگه، تجدید میثاق یعنی یک حرکت زنده. ما برکات زیارت رو برمیداریم میاریم به عنوان اهداف زیارت حساب میکنیم. مثلا برکت زیارت اربعین چیه؟ یک کتاب کامل و زیارت برکاتش رو ببینید. اما به خاطر اینها به ما دستور دادن بریم زیارت؟ نه، برای تجدید عهد و میثاق. برای معیت با امام در دنیا به ما دستور میدن این ارتباط، این صله برقرار باشه. بله، برکات معنوی و مادیش بسیار. همین امام جواد علیه السلام، امام رضا فرمود دنیاتون رو خواستید برید پیش پسرم. در یه روایت اصل ولادت حضرت جواد الائمه فرمود لم یولد مولود اعظم و برکتا من. اصلا این امام رضا میفرماد مثل جواد الائمه پر برکت فرزندی به دنیا نیامده. حالا بگیم امام جواد علیه السلام فقط کار ما با حضرت ایشون اینه که مثلا مشکل خانوادگی و ماشین و خونه و پول و حقوق و فقط نران کنیم؟ برکاتشون بحث دیگه است، تکلیف ما چیز دیگه است. امام رضا علیه السلام بلند شدن صحبت کردن، نمیتونن بلند نشن صحبت کنن چون شرایط اینجوری نیست. حضرت باید خوشن حرف اول و آخر رو بزنن، با شدن یه جمله گفتن نشستن، فرمودن ان لنا علیکم حقا برسول الله و لکم علینا حقا به. امام رضا فرمود به خاطر رسول الله شما مردم گردن ما حقی دارید و ما ائمه هم گردن شما مردم حقی داریم. فَإِذَا أَدَّيْتُمْ إِلَيْنَا ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْنَا الْحَقُّ لَكُمْ. نشست. حق ما گردن ائمه چه حقیه؟ حق شما الان گردن ولی فقیه چه حقیه؟ گردن امام زمان چه حقیه؟ گردن امام جامعه چه حقیه؟ امیرالمؤمنین فرمود رعیت گردن امام چه حقی دارن؟ اینکه تأدیب تربیت کنن جامعه رو، اینکه رشد بدن جامعه رو، اینکه رهبری کنن، اینکه سیاست کنن. به قول امام رضا علیه السلام فرمون امام عالمون به سیاست مستحق الرئاسه، چون علم سیاست رو خدا به ما داده، علم مدیریت رو خدا به ما داده، برای همین ما سزاوار مدیریت جامعه ایم. عالمون به سیاست مستحق الرئاسه. پس حق مردم بر امام معلومه، رشد جامعه، انسجام جامعه، عزت بخشیه به مؤمنین. در یه روایتی امام رضا علیه السلام جای دیگه فرمود الامام زمام الدین نظام المسلمین صلاح الدنیا عز المؤمنین. یعنی تو جامعه اگه بخواد کسی دین رو رعایت کنه باید نگاه کنه به سرانگشت اشاره و هدایت امام، ولی هر کسی را بیفته از هر طرف دینی رو برای خودش ترجمه کنه میشه همون حرف خاتمی توی 8 سال اصلاحات که میگفتش که دین قرائت‌های مختلف داره. الان هم یک کسی حالا زیر اسمش مینویسن عظما، نمیدونم عظماست عظما نیست هست چیست، شروع کردن به صحبت کردن، کم 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 دارن آیه قرآن میخونن، روایت میخونن برای این که بگن حکومت اسلامی معنا نداره، ولایت فقیه معنا نداره. این رویه تو 10 سال آینده حالا خیلی بیشتر هم خواهد شد، چون دارن پرورش پیدا میکنن یه چنین اشخاصی. آنتیتز انقلاب که مقام معظم رهبری فرمود خیلی جدی تر از این حرفاست. از همون قوم کسانی دارن پرورش پیدا میکنن که الان صراحت صحبت میکنه، تو شبکه‌های مجازی هم پخش کرده حرفشو. آدم سیاسی هم نیست بگی به خاطر مقاصد سیاسیش این کارو کرده. کیف انگلیسیش هم کنار میزش نیست که تو بگی حالا این آدم حتما همین الان از انگلستان اومده. قمه هم پخش نمی کنه. ولی برمیگرده میگه آقا به قرآن نگاه کن، قرآن رو ببین. شیطان برگشت به خدا گفت خدایا من حرف تو رو گوش نمیدم. خدا اصلا عصبانی شد؟ اصلا خدا عصبانی نشد. گفت حالا چی کار کنم؟ گفت به من مهلت بده میخوام بنده هاتو گمراه بکنم. گفت خب باشه مهلتم بهت میدم، بنده هام هم گمراه. گفت باید امکاناتم به هم بدی. خب باشه امکاناتم بهت میدم. اینجوری باید با مخالف تر شما چون خودتون رو حق میدونید میگیرید میبندید یه نفر که مخالف باشه؟ آیه قرآن میخونه،
یؤمنو به بعض یکفرو به بعض. واخه
بی انصاف،
من رو منبر پیغمبر نمیتونم چیز بگم و الا میگفتم، حقت هست.
اون همه کلمات تند خدا به شیطان رو تون نمیبینی؟ عذاب مخلد رو نمیبینی؟ جهنم رو نمیبینی؟ کی گفته شیطان با مخالف ولایت و امامت این گونه برخورد میکنه؟ میگه هر جوری دلت میخواد، هر امکاناتی هم لازم داری باید بهت بدیم.
از اینا زیاد داریم ما، داره کم کم درست میشه، کم کم میاد بیرون. معارف دینیتون رو عمیق کنید که جنگ در پیش دارید، جنگ.
اگه قرآن به نیزه کردن سست نشدی مردی، و الا ترامپ بیاد شاخشونو بکشه، انگلستان بیاد کشی تو بگیره تو شاخشونو بکشی، که اونایی نکردی.
البته ما همینجاش هم الان قصه داریم، براخره ما نفهمیدیم. از این ور سخنگوی وزیر خارجه میگه نخیر، یا سفیر ما توی انگلستان میگه نخیر، این کشتی ها با هم مبادله نمیشه. ما که کار غیر قانونی نکردیم، شما گرفتید، شما کار غیر قانونی کردید، کشتی ما رو گرفتید و این حرفا محکم، و اینجا تعارف با هم نداریم. از اون ور آقای رئیس جمهور نامه تبریک میگه به وزیر انگلستان که به به چه مسئولیتی، به به. از اون ور آقای احمدی نژاد ما نامه می نویسه به آقای ترامپ، ای خدا. ایران راه دیگه ای جز مذاکره نداره. ای چقدر آدم حسابگریه، تاجر دیگه، مرد عمله. آره خب مرد عمله، تا چه عملی؟ ما که نفهمیدیم کی به کیه این وسط
دیگه. اگه لا تهنوا تدعوا الى السلم و انتم الاعلان و الله معكم لن يتركم اعمالكم، اگر یه قاعده در اسلامه در برابر مستکبر سست نشوس، شل حرف نزن.
خب این رفتارهای دوگانه و چندگانه معناش چیه؟
رئیس کمیسیون امنیت ملی ما، نماینده مجلس، اون دیدار و اون لبخند و اون دست دادن محکم با سفیر انگلیس معناش چیه؟ بالاخره اینا راهزنن یا نیستن؟
شایدم یا نیستن.
ولی در این حال این جور قصه، یعنی وقتی که فسق آشکار داره شما مخالفت میکنید که کار هنر.
اگه قرآن رو بلند کرد و گفت قال رسول الله، قال علی، قال صادق، قال الباقر، ولایت فقیه نه، حکومت نه، قال الله حکومت، اون چیکار کنی؟ این روحانیه رو کی کشت تو همدان؟ اونایی که تو یمانی میان میشینن با این جوونا حرف میزنن 50 تا روایت میذاره کف دستت.
بعد میگه دین، آخه خیلی عجیبه، میگه دین حق، آقا دین مقدسه، دین حقه.
اما دینی که مقدسه، دینی که حقه، دینی که تبدیل پذیر نیست، اون دینیه که دست معصوم بود، دست پیغمبر بود. این دین الان که اون دین نیست. این دینی که الان اومده، این برداشت های آقایون علما از دینه.
لذا راحت میتونید شما این دین رو بزنید به طاق، میتونید نقد کنید، میتونید نابودش کنید، میتونید هر کاری بکنید. ثبات هم نداره، استحکام هم نداره، نمیشه هم بهش تکیه کرد، چون امام معصوم که نیست. آقا چنان قشنگ برات روایت آیه میخونه، شبهه میندازه، شما به همه چی شک میکنی. یه دفعه یه ذره دقت میکنی میبینی این حرفا چقدر شبیه حرفای سروشه، این حرفا چقدر شبیه حرفای لیدرهای مثلا جریان اصلاحات دوم خرداد تو اون سال هاست. چجوری شده یه مرجع تقلید الان داره حرف مثلا یه استاد دانشگاه گوشه، مثلا دانشگاه کذا رو تو یه بحران سیاسی مثلا زده داره میزنه. تا حرفا یکیه. اونا هم میگفتن آقا همه چی نسبیه، دین، قرآن، اینا که قطعی نیست، اصلا جریان حق و باطلی وجود نداره. حق و باطل چیه؟ حق برای وقتیه که همه چی تثبیت شده باشه، یقینی باشه. الان که تثبیت نیست.
گاهی اوقات آدم میگه کاش یکی پیدا بشه بره شخ بزنه زیر گوش طرف، بگه خب چطوری حاج آقا، بعد برگرده بگه آقا چرا میزنی، بگه شما که مقدس نیستی. همینجوری خواستم من لذتی ببرم زدم، اشکال داره مگه؟ آقا من مرجع تقلیدم. باش، می خود نگفتی، تو میگی دینی که الان دست ماست اصلا مقدس نیست. تو تو که دینش که مقدس نباشه، تو که دیگه چی چی و البته نمیشه اینجوری برخورد کرد. این برای طنز خوبه، ولی شما بخواید باید جواب بدی. باید دانشگاه ما، مدرسه علمیه ما، حوزه ما، مدرسه ما، دانش آموز ما باید جواب داشته باشه. یه وقتی مهاجرانی یه چیزی میگه، کدیور یه چیزی میگه، نمیدونم خاتمی یه چیزی میگه، آدم میگه بابا اینا. بالاخره موج هانتینگتون گرفتشون. اما این چی؟ حقی که امام گردن امت داره چیه؟ هدایت کنه جامعه رو روش بده. حقی که امت گردن امام داره چیه؟ امت گردن حقی که امت گردن امام داره اینه که امام جامعه رو هدایت کنه، رشد بده. حقی که امام گردن امت داره چیه؟ امام باقر فرمود ان یسمع له و یطیعه، ازش بشنوه فرمانش رو و اطاعت کنه. درست؟ امام رضا فرمود، یعنی یه جوابی داد به همه اونایی که الان چشمشون بازه، گفتن علی ابن مستر رضا رفته ولی یه عهد شده، الان دیگه باید همه چی رو درست بکنه. تا حالا ائمه ما نرسیده بودن به این کرسی سیاست در این جایگاه. هم جواب اونا رو داد، هم جواب اونایی که علی ابن مستر رضا با حقد و کینه نگاه میکردن، میگفتن علی ابن مستر رضا چرا پذیرفتی؟ فرمود خدای متعال وقتی به امام، تو رو خدا دقت کنید، خدای متعال وقتی به امام واجب میکنه جامعه رو هدایت کنه، رشد بده، سیاست کنه، تربیت کنه، وقتی به امام واجب میکنه حق مردم رو ادا کنه امام، که امت قبل از این حق امام رو ادا کرده باشه. یعنی تا جامعه ای جامعه مطیع و منقاد ولی و امام تو تربیت نکنی، انتظارت از این که خدا اجازه بده امام زمان بیاد انتظار بی جاییه. چون اول باید اینجا ثابت بشه. چرا زمین ساز میشه انقلاب اسلامی برای حکومت امام زمان؟ فلسفش چیه؟ فلسفش همینه، مردم به خدا نشون بدن اگه امام زمانت رو هم بیاری ما همینجوری اطاعت میکنیم.
40 سال به او خیانت نکردیم، 40 سال با او همراهی کردیم، 4000 سالم بشه ادامه پیدا میکنه. در این امتحان اگر مردم قبول بشن، امامی که بناس بیاد حق مردم رو ادا بکنه و جامعه رو هدایت بکنه میاد، چون این شرط عملی شده. قرآن هم همینو میگه، و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. حزب الله غالبی که امام زمان رو میاره کیه؟ قرآن میگه کسی که تولا داره، تمام. تولای اول خدا، تولای رسول خدا، تولای امام. اصل ولایت در وجود آحاد بشر باید نهادینه بشه. تمدن عظیم اسلامی معنا و مفهومش اینه، به قول امام رضا، اصل اسلام نامی و فرع حسامی، اسلام یعنی شاخه و برگ و ریشه و میوه و همه چیش، یعنی این اتصال به امام. زمام الدین، امام باید بگه دین یعنی چی، امام باید بگه دین یعنی چی. امام رضا اینو فرموده. اینایی که الان شبه میکنن میگن اصلا وقتی امام معصوم نیست دینی نیست، تمام شد. که بعد تو نگی ولایت فقیه اصل دینه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. اگه قرار باشه شبه های دهه 60 رو شما جواب بدی، آدم برمیگرده میگه خدایا این ملت نمیخوان رشد بکنن، این همه امتحان ها رو سخت و سخت در کردی، یعنی ما رشد نکردیم. ولی وقتی که فتنه های جدید رو تو باید جواب بدی بعد بتونی مقابله کنی، آدم متوجه میشه تو این 40 سال خدا کل جامعه رو رشد داده. فرمود وقتی عقول جامعه رشد میکنه به ولایت امتحان میشن. این رسالت من و شماست که اولا عمیقا دین رو بفهمیم، دین رو عمیقا بفهمیم، و اساس و لب دین یعنی امامت و رابطه بین امام و خلق و خلق و امام رو بفهمیم، و بعد اینو در جامعه بیایم بریم گفتمان سازی کنیم، جا بندازیم. بری تو هیئت بشینی بشنوی بری. میفرماد اذا ادیتم الینا ذالک وجب علینا الحق لکم. یعنی آهای کسایی که اومدید انتظار دادید علی ابن موسر رضا الان کاری بکنه، تا شما فرمان علی ابن موسر رضا رو نبرید من هیچ کاری نخواهم کرد. خب بیا زمان امام جواد. آقا اینجا خیلی حرف هنوز هست، وقت نیست. امام جواد علیه السلام، رفقا چرا تو 25 سالگی باید شهید بشن؟ برداشت امام جواد رو همین مأمون ملعون آورد بغداد، دخترش ام فضل رو به عقد او در آورد، بعد گفت اینو وردار ببر مدینه. حضرت جواد الائمه بلند شد برگشت رفت مدینه، جاسوس تو خانه خود امام جواد قرار داره، امام رضا رو کشته امام رضا، مأمون عباسی لعنت الله علیه. الان باید یه انقلابی توی جهان اسلام ایجاد می شد، اون تشکیلات تشیعی که امام رضا علیه السلام ایجاد کرده بود بعد از شهادت علی ابن موسر رضا باید یه کاری می کرد، هیچ کاری نکرد. علی ابن موسر رضا حتی یک نفر رو نداشت که بهش بگه من رو سم دادن. قبل از این که بره خانه مأمون به عباسلت گفت عباسلت میرم
برگشتم اگه دیدی عبا به سر کشیدم با من حرف نزن، و حرف نزد عبا سلط با امام رضا.
یعنی بعد از سم خوردن علی ابن موسر رضا علیه السلام، عبا سلط حتی این حد هم محرم راز علی ابن موسر رضا نبود و پشت در ایستاد علی ابن موسر رضا، تک و تنها به خود خلطید تا جان سپرد. پس اون شبکه عظیم شیعه کجاست؟ شیعه‌ای که با امام حیات پیدا کرده کجان؟ ما محکومیم.
البته اینم عرض بکنم، بعد از امام رضا علیه السلام نه اینکه مطلق حرکتی نشد، حرکت‌هایی شد، ولی این حرکت‌ها سرکوب شد. مثل همین بیداری اسلامی شما یادتونه؟ یادتونه همینجا من خدمت شما عرض کردم یه سالی 7 سال پیش گفتم بچه‌ها بیداری اسلامی هیچ کسی نمیاد، آقا تنهاست تو این میدان، یه حرکتی بکنید، که شما تو این دانشگاه یه جریانی را انداختید، امت یه حرکت امتی انجام دادید، نمیدونم ادامه دادید یا نه، که دیگه حالا خبرها شده که ما نداریم، نمیدونم ادامه پیدا کرد یا نه. از 8 سال پیش مصر و لیبی و تونس و اینها یه حرکتی دانشگاه امام صادق در این جریان انجام داد، آیا الان گام به گام با جوانهای بحرین و یمن داره پیش میره یا نمیره؟ حداقلش اینه که هر کار رسانه‌ای نیست، حداقلش اینه اگر باشه، اگر این فعالیت اون گروه ادامه داشته باشه. یه حرکت‌هایی صورت گرفت بعد از شهادت امام رضا علیه السلام. فاطمه معصومه 1.5 سال قبل از شهادت امام رضا آمد فرمود منو قم ببرید، بدن نیمه جانش رو فاطمه معصومه فرمود منو به قم ببرید، فرمود چون اونجا شیعیان ما هستن، یعنی انقلابی ها هستن، مجاهدین هستن، بدنش فاطمه معصومه از بدنش استفاده کرد، چون 17 روز بیشتر فاطمه معصومه در قم زندگی نکرد، ولی همین که فاطمه معصومه آمد و اشعریون دور فاطمه معصومه رو گرفتن، اعتبار اشعریون یعنی انقلابیین دوران امام صادقی که هجرت کرده بودند، آمده بودند در قم زندگی می کردن، حیات پیدا کردن، جریان تشیع در قم حیات پیدا کرد بعد از آمدن و شهادت حضرت معصومه، اینجا دوباره جان گرفت. بعد از شهادت امام رضا حرکت هایی شد، قیام هایی صورت گرفت در قم. انقدر این قیام ها هم قدرت داشت که لشکر مأمون وقتی که حمله کرد به قم شکست خورد از مجاهدین قم. ولی چرا فقط قم؟
چرا فقط یمن؟ چرا فقط بحرین؟ چرا فقط لبنان؟ چرا فقط ایران؟ چرا جریان مبارزه مثل یک سونامی، مثل یک موج بر نمی داره این خس و خاشاک رو و پیش نمیره؟
چرا منتظریم جنگ در خانه بیاید؟
چرا دغدغه جوان امروز ارزشی و انقلابی ما، دغدغه همه امروز جوان بحرینی و یمنی و فلسطینی و قزوی و لبنانی و
پاراچناری و میانماری و جاهای دیگه ای که حرکت هست نیست؟ نکنه انقلاب تمام شده؟
امام جواد علیه السلام برای این که ترسید گفت نکنه در اختیار علی ابن این امام جواد علیه السلام این حرکت های انقلابی که البته ارتباط داشتن، مبارزین کانالیزه شده با امام جواد ارتباط داشتن،
رفقا داریم از امام جواد حرف میزنیم، یعنی از یک آقازاده 9 ساله حرف میزنیم.
نه سال این آقازاده 9 ساله 17 سال امامت کرد، 17 سال مبارزه کرد تا آخر سر معتصم لعنت الله علیه برداشت حضرت رو از مدینه آورد بغداد. گفت من
هر کاری میکنم نمیتونم قیام های قم رو آروم بکنم، بعد این منشأ این مبارزه و قیام رو باید از بین ببرم. حتما با او ارتباط دارن.
وقت اون موقع چه اتفاقی تو جامعه شیعی افتاده اون موقع تو این جریان، تو این وانفسای حیاهوی مبارزه با دستگاه حاکم؟ 80-90 تا از این بزرگان شیعه جمع شدن با هم مشورت میکنن، جلسه میگیرن، بریم بحث کنیم ببینیم با وجود این که امام جواد مثلا سنش کمه، 9-10 سال 11 سال که چیزی نیست، یک کسی رو خودمون به سرپرستی جامعه شیعه انتخاب بکنیم تا ایشون بزرگ شه.
این حرف یعنی چی؟ آتیناه الحکم سبیا، عیسی نبی علی نبی و آله و علیه السلام در مهد قرآن میگه بهش حکم نبوت دادیم، در مهد در گهواره پیغمبر شد. امام جواد فرمود عیسی نبی در گهواره پیغمبر شد، من در 9 سالگی امام نیستم. جگرتون آتش بگیره از غربت جواد و الائمه. اینا بزرگان شیعن، مسئله شون ببینید چیه؟ مسئله شون حاکمه عباسی نیست و مبارزه، مسئله شون اعتماد و عدم اعتماد به امامه. تعجب نکنید اگر امام جواد علیه السلام 25 سالگی کشته میشه و هیچ اتفاقی نمیفته و بعد دوباره شیعه کشی باب میشه، دوباره باید تقیه کرد. در دوران امام هادی، امام هادی میفرماد تارک التقیه کتارک الصلات. قدرت پیدا کرده بود شیعه در زمان علی ابن موسی رضا، دوباره رسیدیم به یه جایی کتارک التقیه کتارک الصلات. این گردن کیه؟ این گردن حکومت عباسیه، به حضرت عباس نه. انحراف در بدنه شیعیان و مؤمنین و اختلاف نظرهای گوناگونی در دوران امام جواد علیه السلام، فرقه کذا 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 کذا، من اسمش هم نمیخوام ببرم. یکی اومد پیش امام جواد گفت آقا جون، خلاصه یه عده‌ای مشکل دارن با سن شما، آقا ببخشید. آقا فرمود اینا با قرآن، با خدا هم مشکل دارن. بعد این آیه سوره یوسف رو آقا تلاوت کرد، قل هذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی. اینو شما این آیه رو کجا زیاد شنیدید؟ تو فضای بصیرت. حالا این آیه رو در تثبیت جایگاه امامت بشنوید. بله بله، این آیه رو از آقا در فضای بصیرت، که آقا بالاخره پیروان پیغمبر باید بصیرت داشته باشن. وقتی که ما خواب بودیم قفلت ما رو برداشته بود، فتنه 88 و قصه های دیگه ایجاد شده بود. وقتی ما 1,000,000 نفر اینجا قشون کشین کردیم، 1,000,000 نفر هم دیگران تهران داشت در آستانه بحران تاریخی قرار می گرفت، انقلاب اسلامی داشت نابود می شد، آقا فرمود در سرآشوبی قرار گرفته بود. اما به این آیه 108 سوره یوسف اینجوری نگاه کنید، فرمود لقد قال الله عز وجل نبیه قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا ومن اتبعني فوالله ما تبعه الا علی علیه السلام. اون موقعی که پیغمبر فرمود این مسیر منه، این صراط مستقیم منه بر اساس بصیرت، من و تابع من، تابع من منظور پیغمبر علی ابن ابی طالب بود، جا پای رسول الله گذاشته بود، در بصیرت سرامت بود، مرجع مردم بود علی ابن ابی طالب. امام جواد علیه السلام میفرماد برید ببینید وقتی این آیه نازل شد علی ابن ابی طالب چند سالش بود؟ به والله علی ابن ابی طالب هم 9 سالش بود. چطور علی ابن ابی طالب علیه السلام 9 ساله باشه در زمان پیغمبر خاتم میتونه حجت قرار بگیره؟ من نمیتونم. مشکل جامعه رو فهمیدید در زمان امام جواد؟ مسئله اصلی رفت کجا؟ چی شد؟ تردید. رفقا دارن در دین و در تأسیه به امام دین، تبعیت از امام دین تردید ایجاد میکنن. من دیگه مصادیقشو نمیگم، مصادیقشو عرضه میکنم، وقت نیست و الا باید بنشینیم رو مصادیق یه 10 حرف بزنیم. ولی تشخیص مصادیق با شما. اگه میبینید جامعه رو میبرن یه جایی که مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و بچه حزب اللهی هم بعضا برمیگردن میگن آخه آقا چرا آخه؟ این یعنی ایجاد تردید. چرا بر نمیداره؟ چرا نمیزنه؟ چرا برخورد نمیکنه؟ چرا چنین نمیکنه؟ چرا چنان نمیکنه؟ خود تو میفهمی گرد، تو بهتر میزنی، بستان بزن. و رأیی لکم تبع. تو نه تنها نباید به امام تردید و شک کنی، بلکه اتفاقا قلبا باید بگی همان کاری که آقا داره میکنه اتفاقا درسته، قلبا تصدیق کنی. این یعنی مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان، این یعنی شیعه آخر الزمان. ولی کسی که تردید بکنه بی جا میکنه خودش رو ولایتی بدونه. امام جواد علیه السلام در همین 9 سالگی تا علی ابن مستر رضا به شهادت رسید. این روایت امام جواد خیلی روایت مهمیه، فقط میخونم از روش میرم، خیلی شرح نمیتونم بدم، ولی خدا شاهد، خدا وکیلی تو این تابستون، تو این فرصت ها برید روی این کلمات بنشینید، تأمل کنید، برید ابعادشو در بیارید، بعدم روش کار کنید. به نوجوان ها این درس ها رو بدید، نگید بچه ها نمی فهمن. امام جواد در 8 سالگی 9 سالگی بعد از اینکه امام رضا به شهادت رسید تو مدینه کنار منبر پیغمبر ایستاد، سخنرانی کرد، چند دقیقه کوتاه صحبت کرد. انا محمد ابن علی ابن رضا انا الجواد. صلوات بفرستید. انا الجواد انا الال و به انصاب ناس من فل اسلاب. من جوادم، من عالم به انصاب مردمم در صلبه ها، یعنی همه خلاق عالم رو به حسب و نسب من میشناسم. هنوز به دنیا نیامده میشناسم. انا اعلم به سرائرکم و ظواهرکم. من ظاهر و باطن همه شما رو میدانم. و ما انتم سائرون علی، چیزی که شما خودتون نمیدونید و من میدونم. علم منحنا بهی قبل خلق الخلق اجمعین. امام جواد روز اول امامتش فرموده من همه این علوم رو دارم. بعد بزرگان جامعه شیعی منشنن میگن که بریم یه کسی رو انتخاب کنیم جای امام، فعلا سرپرستی رو به عهده بگیره، ایشون کودک خوب نیست، که آخر سر یکی از اینا بلند میشه میگه دهان تو ببند، یقر میگیرن، با هم دعواشون میشه. امام جواد اینو فرموده و این تردیدها و شکها هست. علم منحنا من قبل خلق الخلق اجمعین، قبل از این که خدا همه عالم رو بیافرینه من این علوم رو داشتم، نه این که الان امام شدم خدا این علم رو به من داده. و بعد فناء السماوات و الارض، این زمین و آسمان همه که نابود بشه، باز من این علم دارم، یعنی این علوم در من از بین نمیره. و لولا، حرف اینجاست، لولا تظاهر و اهل الباطل و دولت و اهل الزلال و ثوب و اهل الشک لقلت قولا تعجب منه الاولون و الاخرون. اگر سه مشکل در این جامعه نبود، شما می توانستید از علم امام جواد بهره مند بشید. چه مشکلی در این جامعه است؟ سه مشکل در این جامعه است که امام نمیتونه از اون علمش تو جامعه استفاده کنه، نمیتونه آنچه که باید عمل بکنه. اون سه مشکل چیه؟ یک، تظاهر اهل باطل. این جنبندی بحثه. تظاهر اهل باطل
تو جامعه ای که اهل باطل قدرت جولان پیدا بکنن، شما از قدرت امام سراغ نگیر.
بله، این آهاد جامعه باید جلوی تظاهر اهل باطل رو بگیرن. برای چی؟ برای تقویت بنیه مدیریت امام. ما فکر میکنیم باید بنشینیم تماشا بکنیم حجاب رو آقا حل کنه، اقتصاد رو آقا حل کنه، مشکل 20-30 رو آقا حل کنه، مشکل 20-40 رو آقا حل کنه، مشکل کنوانسیون دفاع از حقوق کودک رو آقا حل کنه، مشکل کنوانسیون دفاع از حقوق زنان رو آقا حل کنه، مشکل FATF رو آقا حل کنه، مشکل CFT رو آقا حل کنه، این سکس آقا، همه چی رو آقا حل کنه. این قاعده رو از کجا آوردی؟ اگر باطله باید بیستی محکم، اجازه جولان ندی. تظاهر اهل باطل دیگه چی؟ و دولت و اهل زلال، که الحمدلله اینو انقلاب اسلامی به ما هدیه کرد، دولت اهل زلال دیگه کنار رفته، جمهوری اسلامی شده. گرچه بعضی دولت مردان چه در مجلس چه در قضا، دولت به معنای عامش، چه در مجلس چه در دولت چه در قضا، چه در اجرا چه در مقننه چه در قضا، بله کسانی هستن که طاغوتن. مجلس میاد گزارش میده، نمیدونم چه گزارشیه، فراکسیون مبارزه با فساد میاد میگه 80% تسهیلات بانکی این کشور، تسهیلات بانکی نمیدونم چند هزار میلیارد میشه، نمیدونم چقدر میشه، برید ببینید چقدر میشه. 80% تسهیلات بانکی در اختیار 200 نفره که این 200 نفر هم شرکت های سوری دارن. خب این یعنی چی؟ یعنی طاغوت. این یعنی طاغوت در مجلس، این یعنی طاغوت در قضا، این یعنی طاغوت در دولت. هر کسی تکلیف خودش رو درست انجام بده، مگه کار به اینجا میرسه که امام مسلمین داد بزنه سر قوا بگه 100 بار به شما گفتم با فساد مبارزه کنید و نکردید، کار به اینجا کشید؟ به هر سه قوا بگه. دولت اهل زلال، گمراه، زال، نباید مسئولیت پیدا بکنه. مسئولیت پیدا کرد، قدرت ولایت تهدید خواهد شد. این فرمایش جواد الائمه است. سه، ثوب و اهل شک، تردید، همون که اول عرض کردم. سومین چیزی که باعث میشه امام جامعه نتونه از اون قدرت الهیش استفاده کنه در مدیریت جامعه، تردید توی دلهای مردمه. تردید تو دل انقلابیاست. برای این کار خیلی زحمت کشیدن. لذا امام جواد علیه السلام دستشو گذاشت رو دهانش، خودش به خودش فرمود: یا محمد اصمت کما سمت آبا او که من قبل. تو هم ساکت باش. تو هم از علمت کسی بهرمند نخواهد شد، تو هم از جایگاهت کسی استفاده نخواهد کرد، چون این سعارزه در جامعه اسلامی مثل یک سرطان قدرت دین رو گرفته، قدرت امام رو گرفته. امام جواد علیه السلام چه انتظاری داره از جامعه؟ همین الان
امام زمان از ما در این جامعه همین انتظار رو داره. اجازه به جولان اهل باطل ندید، مسئولیت به اهل زلال ندید و نگذارید کسی بده این مسئولیت رو. در آستانه انتخاباتیم، باشه حالا اگر خدایی نکرده زبونم لالیه بار دیگه دعوتم کردی قبل انتخابات، اون موقع خیلی حرفا داریم که با هم بزنیم که ما چه کردیم توی دورهای گذشته، ما چه کردیم. دولت اهل زلال، مسئولیت گمراهان و تردید و شک و شک شک. ابا عبدالله رو سرش رو به بالای نیزه برد، صدا زد شما جماعت ابن حرب و اشیاءه تعتمدون و ایانا تخذلون، شما اعتماد کردید به دشمن و منو تنها گذاشتید، هی نتونستید به حسین اعتماد کنید. تردید، تردید در کربلا، تردید در بغداد. امام جواد علیه السلام رو در حجره در بسته کشت، همون چیزی که حسین ابن علی رو در کف میدان در بیابان کشت. نمیدونم امام رضا آقا جان تو مجلس هستید یا نه، سخته آقا، سخته. هر وقت میام حرم حضرت رضا براتون این روزه رو خوندم همیشه، امروز بگذار اینجا کنار این بدنهای پاره پاره بخونم که خیلی دلم براشون تنگ شده بود، برای این شهدا بال در آوردم وقتی گفتن فلانی میای امشب، به عشق اینها اومدم، خدا شاهد. سال هاست این بدنهای پاره پاره توی این دانشگاه، حالا دیگه نمیدونم شما چه ارتباطی با این شهدای عزیز دارید، کربلای پنج، والفجر هشت، رمضان، خیبر. کاش با اینها زندگی میکردید، کاش لحظات شهادتشون رو میدیدید، کاش تلاش اینها رو امروز توی همین دانشگاه میدیدید. وقت اینجوری نمیشد، سالها داره میگذره هنوز تو دانشگاه شما اسم این شهدا نوشته نشده روی قبرها. چیکار دارید میکنید؟ دانشگاه ارتش بود، ارتش همین چند قدم بالاتر، پایینتر. دانشگاه پزشکی ارتش، اومدن گفتن فلانی میخوایم یه دونه شهید بیاریم تو دانشگاه، میای برای جلسه وداع؟ البته اسمش وداعه، ولی وداع که نیست، آشنایی اوله. گفتم میام، چرا نمیام. رفتیم بدن که وارد سالن شد، سربازهای دانشجو ارتشی چنان مثل پروانه این شهید رو در بر گرفتن، عشق میریختن، زجه میزدن، گریه میکردن، انگار سالهای سال او رو میشناسن. من هی روزه میخوندم، فریاد میزدم، صدا به صدا نمیرسید. گفتم خدایا اینجا یک پادگان ارتشه، یک دانشگاه ارتشه، این بچه ها خیلی هاشون بچه های تیر حزب‌اللهی و هیئتی و اینها، 90% نیستن اصلا. چه گره ای خوردن با این بدن پاره پاره. توی همون روزه ها برگشتم گفتم بهشون بچه ها اینجوری که شما ارتباط برقرار کردید قطعا جواب میگیرید، ازش بپرسید کیه، بچه کجا هست. صبح شد خبر دادن یکی از همین سربازان دانشگاه در عالم رؤیا این شهید بزرگوار رو میبینه، همینجوری وارد شده در سالن، بچه ها دارن تشییع میکنن ولی پیکر متحرش رو میبینه، با او صحبت میکنه و اتفاقا یادش میاد اون روزه این بیچاره، برمیگرده بهش میگه میشه اسم شما رو بدونم؟ اونم برمیگرده میگه چرا نمیشه، من فلانی هستم. بچه کجایی؟ بچه مثلا کجا؟ فکر کنم اصفهان بود اگر یادم درست باشه. بچه اصفهان. هیچی، تمام شد، پیدا شد. بعد که دفن کردن این شهید عزیز و چند ماهی طول کشید، دی ان ای و آزمایشات و بالا و پایین، پدر و مادر از چشم انتظاری در آمدن، با شدن اومدن اینجا تو دانشگاه،
به مسئولین دانشگاه گفتن میخوایم بچه‌مون رو ببریم. این سربازا ریختن دور پدر و مادر به پوسیدن خاک پای این پدر و مادر، رفیق ما رو از ما جدا نکنید.
تا زنگ زد گفت دانشگاه امام صادق، ته دلم گفتم چی شده، یاد ما کردید بچه‌ها، خیلی وقت بود ندیده بودم اتون، دلمون تنگ شده بود. با این بدنها، با این بدنها، با این عزیزان خدا، با این اولیاء خدا زندگی کنید. من به جای شما باشم میگذارم بمونن اینجوری گمنام؟ اینا مادر ندارن، اینا خواهر ندارن، اینا منتظر ندارن. خب چشم انتظاری درشون بیارید این خانواده ها رو، بچه کاره اید، یه کاری بکنید. آقا جواد الهمه شما یه عنایتی کنم شب، شما دور از وطن، در دور از وطن آقا جان به شهادت در قربت رسیدی، قربت رو حس میکنی، چشم انتظاری اهل بیت رو حس میکنی. آقا چقدر چشم انتظار بابا بودی، علی ابن موسی رضا، چقدر چشم انتظار بابا بودید آقا، چقدر. آخر اون روز یادتونه امام جواد رفتید بالای سر بابا، دیر رسیده بودید، لبه های پدر کبود شده بود از سم، یادتونه، یادتونه سر بابا رو به سینه چسباندید و گریه می کردید، یادتونه امام رضا شما رو تسلا می داد، یادتونه لحظه های آخر علی ابن موسی رضا سر به سینه شما جان داد، یادتونه هر پدری دوست داره عزیزش رو ببینه، هر عزیزی دوست داره لحظه شهادت، لحظه رفتن کنار پدرش باشه. این داستان رو، این قصه رو حل کنید، اگرچه حالا خیلی مسئله مهم ولی هست. آی رفقا در حجره رو بست این ملعونه، سم رو به امام جواب داد، در حجره رو بست. یا الله، میدونید سم چه کار میکنه؟ قبلا اینجا بهتون گفتم سم وقتی وارد معده میشه چه کار میکنه؟ میره وارد خون، خون چه میشه؟ کبد، کبد رو از کار میندازه. کبد یعنی چی؟ جگر. چه اتفاقی میفته؟ حرارت بدن میره بالا. سم وقتی امامی مینوشه حرارت بدن میره بالا. همین علی ابن موسی رضاست، فرمود اگر کبدت مشکل پیدا کرد، حرارتش رفت بالا، سه تا کار بکنی یه جوری تسلا پیدا میکنه. یک، این که به آب نگاه کنی، آب بنوشی. دوم، این که کربلا نری، یا هنوز نرفتم. دوم، این که به سبزه و به تراوت و اینها نگاه کنی. سوم چی؟ سوم برای تسلا کسی که جگرش داره میسوزه، این که نگاه کنه به چهره کسی که دوستش داره. لا یام کیام کیام عبدالله. هی هی خدا، یا الله، امام جواد داره تو حجره دست و پا میزنه، یتمل ملک یتمل مل سلیم، مثل مار گزیده ای حضرتش به خودش میپیچه. یه نفر آب بده دست جواد الهمه. نوشتن من اون وارد حجره شد ببینه سم کار خودش رو کرده یا نه. آقا فرمود ام فضل آب میدی یه جوره؟ رفت ظرف آب کرد آورد، شیطان همه وجودش مسلط بود این زن ملعونه، آب رو نداد به آقا، همونجا جلوی آقا روی زمین رید. آقا فرمود چرا با من چنین میکنی؟ من به تو ظلمی کردم، بد امامی برای تو بودم، بد همسری. شروع کرد این ملعونه گریه کردن، لا اله الا الله. این ملعونه که قاتل جواد الائمه است شروع کرد گریه کردن، گفت میخوای چه کار کنی محمد ابن علی؟ میخوای منو از جهنم نجات بدی؟ نمیتونی. منقلب شد با این صحبت امام جواد، اما لا یوم کیوم کیوم عبدالله. حسین لحظه آخره یه وقت از گرد سینش سنگین شد،
چشمشو امام باز کرد، نمیدید از فرط آتش چشم ابی عبدالله،
نمیدید.
چرا؟ تشنگی امام حسین مال چی بود؟ مال این که داغ علی اکبر دیده بود و جگرش کباب بود؟ فقط این نبود، مال صدها زخم و جراحت توی بدنش که خون ریخته بود و کسی که مجروح میشه تشنه میشه، فقط این نبود. ملعون هر مل تیری که به دل حضرت زد زهراگین بود. آتش سم وجود ابی عبدالله رو میسوزد، جوری که دیگه چشم آقا نمیدید. یه وقت احساس کرد امام حسین، جلسه جووناست جواد الامه، یه بار امام رضا به من پیغام داد در جلسه فلانی برا جوادم سنگ تمام بذار، یا بقیت الله خودت عنایت کن یا مولا. سینه سنگین شد، چشمشو امام باز کرد، کیستی چکمه جای بوسه پیغمبر گذاشتی؟ حسین، های های، روز هیاهوست حسین. ام فضل ملعون در حجره رو بست، آمد کنیزا رو جمع کرد، نغمه خوانی کنن، لامود الان آقا میخواد ناله کنه، صدای ناله جواد الامه به کسی نرسه، یا بقیت الله آجرک الله. کنیزا نغمه خوانی و امام میان حجره انقدر دست و پا زد تا از دنیا رفت. امام رضا اینجا دیگه کسی به بدن جواد الامه جسارت نکرد، اما جد قریب دو حسین، های های، وقتی اومد بالای بالین علی اکبرش، دید وقت سوها